خدا شکر به همه شما سلام عرض میکنم و تک تک برادران و خواهران عزیزم در عیسی مسیح که در اینجا حاضرید و همینطور آنلاین هم ما برادران و خواهرانی داریم که با ما همراه هستند. اونها هم سلام میگم، برکت خدا رو برای شما میطلبم. واقعا خدا شکر بر این فرصت، بر این لحظاتی که داشتیم، بر این پرستش ها، بر این شهادت ها، برای خدایی که امروز کار میکنه و خدایی که کلام او باعث تشویق و دلگرمی ما هست. من فکر کنم تو این دنیای پر از خبرهای منفی و فشارها و سختیهایی که میاد، چیزی که میتونه ما رو دلگرم کنه، ما رو تسلی بده، کلام خود خداوند هست که به قلبها میشینه. وقتی با قلب باز میایم به حضور خدا، او قلب ما رو لمس میکنه و او تسلیش رو به ما میده. خدا شکر، خیلی ممنون، تشکر میکنم از رهبری کلیسا که به من فرصت رو دادن که بخش کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. عنوان صحبت من این هست از یه قسمتی از انجیل متا باب 12 آیه 20: نی خرد شده را نخواهد شکست. این عنوان هست ولی ادامه داره. این رو متا از یک نبوتی که از اشعیای نبی بوده سالها قبل، قرنها، عنوان میکنه: نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد تا عدالت را به پیروزی رساند. آیه زیبایی است. شما فکر کنم در دعا بودید، چیز من اینو شنیدم یه لحظه و آره مرسی. آیه که شما خوندید همون چقدر آیه دلگرم کننده ای هست. اصلا ما هیچی هم زیاد روش تعمق نکنیم، یه جوری پیام میده، یه جوری دلگرم کننده است، یه جوری شاید برای ضعیف ها یه پیام برکت و قوت داره. قبل از این که بخوام این آیه رو روش تعمق کنیم، بهتره برای درک این آیه اون چارچوبی که تو این باب داره اتفاق میفته یه نگاهی بهش بندازیم و اون هم باب 12 است. ولی قبلی که باب 12 شروع میشه، عیسی باب 11 رو با یه دعوت خیلی خیلی معروفی داره به پایان میبره. نه، ما همه این آیات رو دوست داریم. نه، بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید، از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. عیسی مسیح از یک آسایشی میگه، از یک آرامی میگه که برای زحمت کشان و گرانباران یوغی هست سبک و حملش هم راحته. ولی وقتی وارد باب 12 میشیم که باب انتقاد، درگیری فریسیا هست با عیسی مسیح، اونجا ما این راحتی رو نمیبینیم. اونجا یه یوغ سنگینی میبینیم که قوانین سخت گیرانه‌ای که روحانیان یهود بر دوش مردم میگذاشتن چیه؟ در تضاد با اون سبکی و آرامی بود که در مسیح بود. نه؟ این در این برخورد تو باب 12 خیلی زیاده. تضاد و مخالفت با مسیح داره بیشتر و بیشتر میشه. مخصوصا اینجا دو تا واقعه هست که مربوط به روز شباته و می اومدن و با عیسی مخالفت می کردن. احترام به روز شبات وجود داشت بین یهودیان. یک فقط یک مراسم یا آیینی نبود که انجامش میدیم، بلکه گواه و شهادتی بود بر آفرینش خدا، آفرینش نیکوی او. شبات نشونه از رابطه عهدی بود که بین خدا و قومش بسته شده بود. هر یهودی که فکر میکرد به شبات، این به همون لحظه به ذهنش میومد که من چیه؟ تو رابطه با خدایی هستم که منو متعلق به خودش کرده، من مال او هستم و او خدای من هست. پس هدیه ای از خداست که به قومش داده میشه تا اون قوم بیشتر وقف باشه، بیشتر تسلیم بشه، بیشتر مقدس و چیه؟ جدا بشه برای خدا. پس هر دو واقعی که اینجا میبینیم که به نظر در عهد عتیق اتفاق افتاده، یکی خوردن و خوشه های گندمی که شاگردان مسیح چیه میچینن و میخورن، و در کنیسه مرد خوش دستی چیه شفا پیدا میکنه. دوتاش باعث یک سری درگیری ها و انتقاد هایی میشه که از عیسی داره میشه. زیاد تعداد زیادی قوانین فرعی وجود داشت. در کتب سنن مشایخ خیلی پرورش داده شده بود این قوانینی که در شریعت اومده بود، نه؟ و خیلی چیزها میتونست در تفسیر شده باشه، ولی فرمون ساده‌ای که خدا داده بود در مورد شبات، یعنی مقدس شمردن روز هفتم، پیچیده و سخت‌تر شده بود. مقرراتی که تعیین می‌کردن چی باید اون روز انجام داد که مجازه و چی انجام نباید داد، اصلا مجاز نیست. بعضی موقع نگاه می‌کردید به اونها، می‌دی اصلا درو کردن، حتی شفا دادن جزء ممنوعاتی بود که وجود داشت. البته مواقعی که خطری اضطراری چیه اونجا تهدید نمی‌کرد. انتقاد فریسیان سرپیچی از این قوانین خاص از طرف عیسی. تو داری سرپیچی می‌کنی از این. توجهی که فریسی ها به جزئیات این قوانین داشتن خطری بود که قوانین رو، مقررات رو قبل از اون هدف نیکویی که خدا برای انجامش داده بود قرار میداد. یک ارجحیتی برای این قوانین اومده بود که اون هدف رو کنار میزد، انگار اونجا من چیه مهمتر هستم. و هیچ جا اشاره نشده در کلام خدا که عیسی به معنای واقعی با شبات مخالفت بوده کرده. نه، مخالف نبوده. موضوع اصلی اینه که این مقررات چطور باید تفسیر بشه و چه کسی حق تفسیر اونها رو داره. اگه آیات 3 تا 8 نگاه کنید در مورد همین مسیح توضیح میده. نمیشه زیاد بخونم چون وقت گرفته میشه. او با اقتدار شخصی خودش اعلام میکنه که او حق نادیده گرفتن این مقررات رو داره. همون کاری که داوود پادشاه کرد وقتی که داشت فرار میکرد از شاول، وارد شیلو مرکز مذهبی شد و چیه نانی رو که باید کاهنا لمس میکردن چیه گرفت و خورد. همونطور کاهنان برای انجام وظایفشون ملزم به شکستن این قوانین بودن. مگر در تورات نخواندی در روزهای شبات کاهنان در معبد حرمت شربات را نگاه نمیدارند و با این همه بیگناهند؟ یعنی عیسی با قرار دادن خودش در همون گروه یا الا نه در حد داوود یا بالاتر از داوود، چون اینجا میگه کسی است که بزرگتر از معبد است، از کهانت بزرگتره، آیا او این مقام رو داره؟ پس قطعا صاحب شبات هم هست. اینکه با اقتدارش داره این سنت فریسیان کنه اصلیه که خدا قرنها قبل از طریق هوشع نبی اعلام کرده بود. زیرا محبت را میپسندم نه قربانی را. تمام پاسخی که داره میده همینه. یعنی یه چیزی داره از محبت و فیض سبقت میگیره و اون قوانین سختگیریه که اینجا داره اعلام میشه. یعنی خدا بیشتر مشتاق محبت کردن تا انجام رسوم و آیین‌های مذهبی. اما از دیدگاه فریسیان باید چجوری ندید؟ عیسی تهدید خطرناکیه که اطاعت از شریعت رو که اساس و مرکز اعتقادات اینهاست داره چیه؟ تضعیف میکنه. برای همینه که آیه 14 رو شما نگاه کنید، نه؟ اما فریسیان بیرون رفتن و با هم مشورت کردن که چگونه را بکشن. برای چی اینقدر جلو میره عیسی؟ برای چی اینقدر داره درگیر میشه؟ نه؟ تا کجا خواهد رفت؟ وقتی داستان عیسی رو میدونیم، آره مشخصه که آخر او رو به سمت چی میبره؟ به سمت صلیب. و اون چیزی که امروز ما بعد از جلسه اون رو انجام خواهیم داد، نه؟ به یاد اون صلیبی که عیسی بر اون قرار گرفت. در وسط این درگیری که همین سایه صلیب هم داریم میبینیم، ناگهان متی میاد چیکار میکنه؟ گفته اشعیای نبی رو اعلام میکنه که به انجام رسیده. تو این فضا اشعیا باب 42 آیات 1 تا 4، این از خادم من که او را برگزیدم، محبوب من که جانم از او خوشنود است، روح خود را بر وی خواهم نهاد و او عدالت را به قوم‌ها اعلام خواهد داشت. نزاع نخواهد کرد، فریاد نخواهد زد، کسی صدایش را در کوچه ها نخواهد شنید، نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد تا عدالت را به پیروزی رساند. نام او مایه امید برای همه امت‌ها خواهد بود. وسط این داره یه خادمی توصیف میشه که اتفاقا نمیخواد بجنگه، نیومده که سلاح به دست بگیره، نیومده که همش وقتشو به چیه انتقاد و درگیری با معلمین مذهبی یهود بیاره. او نزاع نمیکنه. اینجا میگه خادم نزاع نمیکنه، نخواهد کرد، فریاد نمیزنه، خیلی بی سر و صداه، هیاهو نداره. نه چقدر افراد هستن هیاهو دارن برای چیه؟ برای معروفیت. اینجا حتی جایی هست که شفا هم میده، میگه که به شاگرداش میگه نه چیزی جایی نگید، دنبال معروفیت نیست، نمیخواد مشهور باشه، عدالت رو به قوم ها میخواد با این حال اعلام کنه. ولی او نجیبه، آرومه، ولی در این حال پیروزه. در چنین فضایی عیسی در حقیقت داره قلب خدا رو نشون میده. اینکه خواست واقعی خدا توجه به انسان هاست، مخصوصا اونایی که نادیده گرفته میشن یا در حاشیه جامعه قرار دارن. ایمان واقعی باید ایماندارا رو به سمت محبت و نیکویی کردن به دیگران ببره، نه اینکه اونها رو درگیر تفسیر سختگیرانه قوانین کنه. عیسی تفسیرهای خشک و قانونی از شریعت رو نقد میکنه و شاگرداش رو به یک سبک زندگی متفاوت دعوت میکنه، سبکی که بر پایه محبت، فیض و عدالت بنا شده و اشاره داره به قلب مأموریت خدا. یعنی چی؟ شفا و احیا، بازسازی. عیسی خادمی که نه تنها نجات میده، خادم اینجا دو توضیح میده، نه تحققش اتفاق افتاده، بلکه محبتش رو به همه نشون میده. مهم نیست وضعیت یا جایگاه اون شخص چیه، این آیات ماهیت مأموریت خود این خادم رو هم داره روشن میکنه. خدمتی که بر نیازمندان متمرکزه، خدمتی که بر طرد شدگان متمرکزه، خدمتی که بر آسیب دیدگان و زخمی ها متمرکزه. نگاه کنیم بعد از این همه انتقاد، بعد از این همه مخالفت، بعد از این همه اتهام ها که زده میشه، میدونی باب 12 رو چجوری تمام میکنه؟ میان مادر و برادراش، میان میگن چیه؟ اومدن اینا میخوان با تو گفتگو کنن. چیه؟ بعد عیسی چی گفت؟ مادر من کیست؟ برادرانم چه کسانی هستن؟ سپس با دست خود به سوی شاگردانش اشاره کرد و گفت اینانند مادر و برادران من. زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جای آورد، برادر و خواهر و مادر من است. این توجهش به مردم، نه؟ هر چی که دور میکنه ما رو از این توجه، این محبت و این فیض چیه؟ ما پیرو این خادم نیستیم که اشعیا نبی میگه. ما خادم جای دیگه هستیم. ما شاید مسیر ما اصلا جای دیگه است، متفاوته. شاید کسی دیگر رو داریم دنبال میکنیم، نه؟ خادم خدا انتظار داره از کسی که داره دنبالش میگه تو اینطوری هستی یا نه؟ نه یه خورد شده را نخواهد شکست. نه گیاه ظریفیه، شکننده است، اغلب کنار آب رشد و نمو میکنه. وقتی نه یه ضربه‌ای میخوره بهش، آسیب میبینه، در خطر نابودی قرار میگیره، ولی کاملا از بین نمیره، یافت ولی قطع نمیشه، صدمه میبینه اما غیر قابل ترمیم نیست. این تصویر میتونه نماد خیلی از ما انسان‌ها باشه. به هر صورتی ضعیف و در تنگنا قرار میگیریم زیر چالش‌ها. کسایی که احساس ناامیدی دارن در این مسیر زندگی، دیگه نمیتونن زیر فشار هر روزه زندگی دوام بیارن. کاملا از بین نرفتن. ولی چیه؟ در مسیر نابودی دارن حرکت میکنن. فتیله نون سوخته بخشی از چراغه، شعله رو نگه میداره. وقتی فتیله دود میکنه و شعلهش ضعیف میشه، هنوز نور کمی داره، ولی در خطر نابودی. فتیله چراغ‌های قدیمی چند رشته کتان بود که با نخ پنبه‌ای به هم چیه تابیده شده بود. فتیله کتان وقتی میسوخت نگه داشتنش سخت بود، دشوار بود. این هم میتونه تصویری و نمادی از کسایی باشه که در حال خاموش شدنن، افرادی که در حال فرسوده شدنن، احساس میکنن تمام انگیزه و توان خودشون از دست دادن و چیزی جز ناامیدی باقی نمونده. شاید بعضی حتی اینو بروز ندن، ولی در درون در حال مرگن، در حال خاموش شدنن، چیزی نمونده، فقط داره دود میکنه. تأکید پیام این دوتا تصویر در کاری که خادم میخواد انجام بده مراقبت و رسیدگیه. به جای کنار گذاشتن نی شکسته یا خاموش کردن فتیله نیم سوخته، خادم میخواد شکستگی رو ترمیم کنه، میخواد بازسازیش کنه، شعله کمسو رو دوباره میخواد چیکار کنه؟ برافروزه. این رفتار مهربانانه و با ملاتفت خادم خداست، نحوه ارتباط عیسی با مردم در زمانهای سخته. او داوری و محکوم نمی کنه اصلا کسی رو، بلکه فیض و دلسوزی نشون میده. نه تنها رنج مردم رو نادیده نمیگیره، بلکه تاییدش میکنه. میگه آره تو آسیب دیدی، درسته، ولی هنوز تمام نشدی. شبان دیدید در تنهایی چی می نوازه با گوسفنداش؟ نی. صدای خوبی میاد، نه؟ خودش آروم میکنه. شاید گوسفندا رو بخوابونی یه جوری، بعضی هاشون که بد خوابن مثلا، نه؟ ولی وقتی یه جا دستش افتاد روی سنگی، اون آسیب دید، هرچی میزنه صدا نمیاد، چه کارش کنه؟ مجبوره دورش بندازه. بهش میگن این همه هست کنار آب، نگاه کن، برو این نیا یکی دیگه درست کن. دنیای ما براش نیه خورد شده چیز بیارزشی، قدرت نداره، ثبات نداره، هدف نداره، تنها برای قطع شدن و دور انداختن مناسبه. و افراد زیادی هستن که نیه خورد شدن، از نظر احساسی، از نظر روحی، جسمی، حتی زخمی هستن، ضعیفند و برای اکثر مردم دنیا قابل چشم پوشی هستن. در فضای روم، چون اینا زندگی می کردن، رومی ها افراد ضعیف رو تحقیر می کردن. بر اونها نیه خود شده رو بعد بیرون انداخت و یکی دیگه استفاده کرد. اما برای خدای ما چی؟ اما برای خدایی که خادمش اینجا اشعیا داره معرفی میکنه چی؟ برای او نیه خود شده چیه؟ فتیله نیم سوخته در یه موقعیت خطرناک قرار داره، ضعیفه، در خطر از دست دادن نوره و خاموشی کامل. دنیا میگه مشکلی نیست، میشه رو با فتیله نو عوض کرد، کاری نداره، خیلی هم ارزونه. اما اشعیا به ما اطمینان میده که عیسی با مهربانی، با صبر، با نرمش ترمیم میکنه، بازسازی میکنه، دست نمیکشه. دنیا میگه فتیله تو دیگه حریف این تاریکی نیستی، نمیتونی نور بدی، روشنایی دیگه نداری، باید بری کنار. و شاید اون شبان هم میگه چیه؟ صدای از این نی در نمیاد، نه صدا هست نه نور هست، باید چی کارش کنیم؟ حذفش کن، خیلی راحت. نمونه یه همچین افرادی در خدمت عیسی زیاد بود. همین مرده که دست خشک بود. نه خورد شده نبود. عیسی دستش رو شفا داد. در یوحنا باب 5 مردی 38 سال زمینگیره. فتیله این سوخته نیست. دیگه داره تموم میشه دیگه. همینه. بپذیره که سرنوشتش اینه. عیسی به او گفت برخیز. بستر خود را برگیر و راه برو. ترمیمش کرد. بازسازیش کرد. بهش امید دیگه ای داد. نه؟ یایروس. مقام بالایی داشت. تو که آنت. نه خوش شده بود. برای مرگ دخترش ماتم داشت. اما عیسی ایمانش را تقویت کرد. و دخترش را از مرگ چیه؟ برخیزند. زنی که از خونریزی طولانی مدت رنج می برد. نه خورد شده بود. فقط سعی کرد لبه ردای کسی رو لمس کنه. همین. همه تلاشو کرده بود. ولی گفت اشکالی نداره. من که این همه پولامو خرج کردم. هیچ اشکالی نداره که ردای یک نفرم چیه؟ لمس کنم. ولی ردای کسی رو لمس کرد که تعریف خادم اینجاست. او نه خورد شده رو نخواهد شکست. و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد. بیوه زن ناینی در راه بود. تنها پسرش تو مراسم تشییع او بود. عیسی پسرش رو زنده کرد. او مراسم تشییع دیگه تموم شده. خاموشه. حیاتی نیست. غم این زن چطور میتونسته به شادی تبدیل بشه؟ در ترمیم چقدر شادی نهفته؟ در بازسازی و احیا چقدر چیه؟ شادی و خوشی اونجا وجود داره. پتروس بعد از 3 بار انکار نه خورد شده نبود؟ چرا؟ دست بردار دیگه از این شاگرد. 3 بار. از همه پر سر و صدا در بود. با بقیه الان میتونی حفظ کنی. این یکی خیلی. این باید حالش رو گرفت. با محبت او رو پس از رستاخیزش عیسی شخصا ملاقات کرد و او رو بازسازی کرد، ترمیمش کرد. عیسی نه خورد شده رو میشناسه. اشعیا 53:3 میگه او به جهت تقصیرهای ما له شد. عجب ترجمه هزاره کرده. آفرین. له شد یعنی به نمایندگی از ما، از کسانی که توسط گناه لو لورده شدن زخمی شد. پس کسایی که به سمتش میرن با کسی روبرو نمیشن که درد آشنا نیست. برای همین هرگز شرمنده و خار نمیشیم وقتی میریم سمتش. عیسی تو شروع خدمت خودش یکی از مأموریت‌هاش رو که توسط اشعیای نبی نبوت شده بود نقل قول کرد. خدا مرا فرستاده است تا دل شکستگان را التیام بخشم. خیلی زیباست. خیلی زیباست. دل شکسته نه شکسته است. مأموریت همینه داره میگه. مأموریت خادم اینه. نمی ترسه. تعجبم نمی کنه که انسان ها اینجور دارن چیه؟ خم میشن. ممکن امروز کسی اینجاست یا در قسمت آنلاین کسیه که نه خورد شده است. ممکن هست؟ بله. باید تعجب کنیم؟ نه. از همه طرف فشار و سختی هست. آدم آسیب میبینه. خیلی جا ایمانمون با چالش‌های روبرو میشه. انتظاراتی از خدا داریم برآورده نمیشه شاید. دلسرد میشیم. آتیشمون از دست میدیم. انگیزه داره در معرض خطره. وسوسه ها آماده شکستنه شاید کسی. اما خاطر جمع باشیم. عیسی اهمیت میده. خادم اهمیت میده. او نسبت به دل شکستگان دلسوزه، برای فروتنان ترحم داره، نسبت به توبه کنندگان بسیار مهربانه و رنجیده ها رو شفا میده. با ایمان باید نزد او بیان، با فروتنی به قدرت او اعتماد کنیم، چون او نسبت به همه مهربان هست. آخر این آیه میگه تا عدالت را به پیروزی رساند. بخش آخر اصلا قوت قلب میده اجوری به ما، نه؟ چون نشون میده که نقشه خدا در نهایت پیروزیه. با وجود سختی هایی که تو زندگی هست، خدا در حال عمله تا عدالت و احیا رو برقرار کنه. ما میتونیم به او ایمان داشته باشیم، چون میدونیم در پایان به هر ظلمی پایان خواهد داد و اون چرا که از دست رفته دوباره برخواهد گردون. این عبارت نشون میده که خدا تا زمانی که همه چیز درست به درستی انجام بشه، کار خودش رو نیمه کاره رها نمی کنه. شاید بگیم آمدن عیسی به جهان فقط هم برای تسلی شکست دلان نبود. طبق این وعده میگه تا عدالت را در زندگی ما، در جهان ما، در کشور ما ایران برقرار کنه. نمیدونیم چطوری؟ مهم نیست. اطمینان داریم به عیسی، به کسی که امین و وفاداره و خادمیه که اعلام کرده که مأموریت من چیست. چه آیه قدرتمندی. اطمینان از این که زمانی که همه چیز ناامید کننده به نظر میرسه، میتونیم بهش تکیه کنیم، امید داشته باشیم، اعتماد کنیم که او نیازهای ما رو میدونه و وعده هایش رو در زمان خودش انجام خواهد داد. این حقیقت یک امیدی تو دل ما بیدار میکنه، نه؟ اینکه عیسی نه تنها زخم‌های ما رو میبینه، بلکه با صبر، با محبت و دلسوزی و شفقت در مسیر این شفا، در مسیر بازسازی و احیا و در مسیر رسیدن به پیروزی در کنار ما هست. چقدر خوبه که ما در کنار خادم داریم چیه؟ حرکت میکنیم. درس هایی برای امروز ما داره یا نه؟ من چند تا نکته میگم و با این تمام میکنم. اهمیت مهربان و ملایم بودن. خیلی جالبه. ملایمت چقدر ما فکر میکنم؟ کم صحبت میشه در مورد این خصلت. نه؟ یه خصلت شخصیتیه. ولی خیلی کار میکنه توی بازسازی. خیلی کلیدیه. پولس رسول وقتی قرنتیان ازش انتقاد میکردن، میخواست جواب بده. همه جور اقتدار داشت که جواب بده. گفت با حلم و نرمش مسیح با شما سخن میگویم. حلم و نرمش. چقدر نرمش داریم؟ من غیرت رو دوست دارم. آره. اقتدار رو دوست دارم. چیزای بدی نیستن. ولی چقدر نرمش داریم؟ چقدر نرم خوییم؟ چقدر حلیم و افتاده دلیم؟ عیسی گفت تو 11:28 گفت من اینم. درگیر میشه با فریسیا، اقتدارش رو استفاده میکنه، اقتداری که پدر بهش داده، ولی وجودش، ماهیتش، ذاتش افتاده دله. همونطور که عیسی با افراد ضعیف، زخمی و خسته با دلسوزی رفتار میکنه، آیا ما خونده نشدیم همین ویژگی رو از خودمون بروز بدیم؟ حتما. چرا؟ چون دنبال خادم را افتادیم. به جای ترد کردن کسایی که شکستن، آسیب پذیر به نظر میان، یه موقعی ما یه درد و سرن فکر میکنیم، باید با درک، حمایت کنارشون باشیم، اونها رو سرزنش نکنیم، اونها روحیه بدیم که در سفر ایمان کنارشون هستیم و اونها تنها نیستن. نکته دوم، امید در روزهای سخت. این آیه ما رو به امیدواری دعوت میکنه. زندگی ممکنه سخت باشه و پرچالش، اما وعده عیسی برای نشکستن نی خرد شده و خاموش نکردن فتیله نیم سوخته نشون میده که حتی در شکست و ناامیدی هم نوری از امید وجود داره. بسته نشده در امید. این امید ما رو دلگرم میکنه که مسیح عملا در حال احیا و بازسازی زندگی ماست. ما چقدر موقع آسیب دیدیم؟ من سالهاست دارم کنار مسیح، من نمیدونم چقدر دارم راه میرم واقعا، چون خیلی موقع بغلشم. من رو داره حمل میکنه خیلی موقع. ولی چقدر دست بازسازی دهنده او و احیا او در عمله، نجات میده. ولی یه بخش کارش هم چیه؟ شکست بندی کردن اونایی که تو نجات هم میفتن، یه دفعه لغزش میخورن. نه، اونا رو باید فراموش کرد؟ نه، عیسی فراموش نمی کنه. آیه 21 همین باب 12 میگه نام او مایه امید برای همه امتها خواهد بود. نکته سوم، ارزش انسان. حذف کنیم اینو، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه کارایی نداره، یکی جدید جاش بیاریم. از این صحبت آشناست نه؟ تو گوش ما. ولی این آیه به ما پیام میده که هر انسانی برای خدا ارزشمند، بدون توجه به وضعیت فعلیش. هیچ کس اونقدر شکسته یا خاموش نیست که از دستان خدا دور باشه، هیچ وقت. این درسی برای ما هم داره که به هر فردی با احترام، با عزت و با ارزش برخورد کنیم، حتی کسایی که ممکنه جامعه ما اونها رو نادیده میگیره و طرد میکنه. عیسی در شکستگی هم ارزش میبینه، حتی در شکستگی. ببین چه چشمایی داره، ببین چه قلبی داره، چه جوری تو این ارزش میبینی. این دیگه افتاده، کاری ازش بر نمیاد. اشعیای نبی در مورد خادم چی میگه؟ عیسی در نی خرد شده ارزشی میبینه که شاید هیچ کسی دیگه نمیبینه. او میتونه از همون نیهای آسیب دیده برای جلال نامش استفاده کنه، چون قوت خودش رو در ضعف‌ها و شکستگی‌های اونها میریزه. پولس گفت در دوم قرنتیان 12 گفت من از ضعف‌هام اصلا شادی میکنم، فخر میکنم. چرا؟ برای اینکه قوت مسیح اونجا بیشتر آشکار میشه و جلال او. پس آنگاه که ناتوانم توان است. این چیز عجیب غریبی میگه پولس رسول، ولی درست بر اساس اون درسی که از این خادم یاد گرفته. فتیله دود میکنه، سودی نداره، فضا رو اصلا میتونه مسموم کنه، ولی در نظر عیسی هنوز ارزشمنده. چرا؟ چون میتونه به فتیله بدمه، و اون دم مسیحاییش میتونه بدمه و اونو دوباره زنده کنه و شعله میاد و دوباره داره نور میده. فتیله جلال از برای خودش نمیگیره، یکی اومد و او رو بازسازی کرد. نیه خرد شده هیچ وقت مغرور نمیشه. چرا؟ چون یکی دیگه اومد اینو صاف کرد، نه، و الان میتونه حتی ثمر بده. نکته آخر، مسئولیت ما در عدالت و بازسازی. از هر سو اگه در فشار و سختی و با چالش باشیم، این خادم ما رو دعوت میکنه که تو هم بخشی از داستان منی. داستان او داستان ماست، چون ما پیرو اویم، ما شاگرد او هستیم و او هر جا که ما میریم با ما داره راه میره و هر جا نیاز به لمسی داشته باشیم ما رو لمس میکنه. نه، مطالب زیبایی بود در مورد خادم، ولی برای ما چی داره؟ آیا نقش ما باید منفعل بودن باشه، سکون، کنار نشستن و تماشا کردن؟ مطمئنا نه. این آیه نقش فعال ما رو در برابر رنج و بی‌عدالتی نشون میده. نمیشه ساکت بود. این آیه فقط آرامش شخصی رو به ما نشون نمیده، بلکه دعوتی که ما رو به حرکت و انجام کاری که تا حدودی از دستمون برمیاد انجامش بدیم. باید به این فکر کنیم ما چطور میتونیم همون شفقت و دلسوزی رو به دیگران نشون میدیم که خادم میداد. همونطور که عیسی با ما به نرمی رفتار کرده، ما نیز خونده شدیم تا با اطرافیانمون با مهربانی رفتار کنیم. ما فرصتهایی داریم که بتونیم به کسایی که در رنج هستن فیض، ملایمت، صبر و درک نشون بدیم. هست این موقعیت زیاده. اعمال ما میتونه دلشکستگان رو تسلی بده و تقویت بده. خودتون دست کم نگیرید. ما نمیتونیم با بی‌تفاوتی دنبال خادم حرکت کنیم. نمیشه. این در تضاد با اون چیزی که خادم داره دعوت میکنه. نه؟ شاید خادم دیگه رو داریم دنبال میکنیم. بعضی موقع اگه شما به یکی گوش هم بدید، دارید نشون میده که تو داستان خادم هستید. به یک رنج دیده گوش بدید فقط. من سفر زیاد میرم، خیلی جا گوش میدم، بعدم هی تو فکرم تو دلم هی دارم میگم حالا چی بگم، اینه که دمون میخواد بکنه، منتظر جواب دیگه. و خدا یه بار من توبیخ کرد، گفت نمیخواد جوابش بدی، اون فقط اومده یکی بشنوه و رو اون جوابش رو گرفته تو شنیدن. و اتفاقا هم شد، طرف اون گفت او خالی شدم، خب برم دیگه خدا حافظ. ای جواب نه لازم نداره. گاهی همراهی با یه نفر، گاهی یک کمکی به یکی، تشویق یا حتی یک حضور ساده شما کنار کسی میتونه بسیار پرتأثیر باشه. چطور میتونیم محبت و عشق مسیح رو بهتر در زندگی خودمون متجلی کنیم؟ یه آیه هست در نویسنده عبرانیان نوشته، با اون تموم میکنیم، خوانندگانش رو به این کار تشویق میکنه. نامه عبرانیان هم یه نامه تشویقی همش. میگه که باب 10 آیه 24 بعضی موقع از دید ما بیرون میره، چون بعضی آیات بغل آیات معروف میفتن بیچاره، بعد اونا چیه؟ نسبت بهشون بی‌انصافی میشه، چون اینکه از گرد آمدن با یکدیگر جمع شه. خیلی من از اول ایمانم اینو میشنیدم، تا نمیرفتیم کلیسا یکی میومد 10 25 باش فهمیدم. آره، ولی 10 24 چی؟ و در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. چجوری میتونیم همدیگر را انگیزه بدیم که کار نیکوی انجام بشه؟ مطمئناً از ما برمیاد. ما میتونیم با مهربانی عمل کنیم، ما میتونیم با ایمان عمل کنیم، با امید. و همونطور که برادرم داد دعا کرد، قلب خدا رو به این جهان منعکس کنیم، قلبی که شکسته ها رو بازسازی میکنه، امید رو زنده نگه میداره و عدالت رو به پیروزی میرسونه. با هم دعا کنیم. خداوندا تو رو شکر میکنیم برای خادم، نبی تو قرنها پیش نبوت کرد در مورد او، ملایم، بی هیاهو، صبور. اما پیروز. اما انجام دهنده عدالت. کسی که نه خوش شده را نخواهد شکست. حتی اگه همه امید از اون برگرفته باشن، خادم عمل میکنه تا نی رو دوباره ترمیم کنه و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد. تو خدای بازسازی و احیا هستی، تو خدای هستی که روش دنیا رو استفاده نمی کنی، حذف این شکسته ها، کنار گذاشتن فتیله نیم سوخته و تعویض اون با یک فتیله نو شاید روش معمول این دنیاست، ولی تو اومدی تا خلاف فرهنگ این دنیا، خلاف ارزش های این دنیا عمل کنی، ضد فرهنگ، ضد چیزهایی که میگیم نرم جامعه شده، همینه، همه انجام میدن، ما هم یکی از اونها. خداوندا ما رو کمک کن، قدرت بده که داستان خادم داستان ما هم باشه، ما بتونیم در داستان او شریک بشیم، سهیم بشیم، همون شیوه های او رو استفاده کنیم. مطمئنا درگیری و فشار میشه، سختی ها میان. بر تو عیسی مسیح کم سختی نرفت. در اوج محبوبیت تنها شدی. ضربه خوردی، آسیب دیدی و بر صلیب مردی. تو درد آشنایی. خداوند فیض عطا کن تو همون ملایمت که در توست در ما باشد، همون صبر، همون نرمش، همون مراقبت و رسیدگی باشه که ما با سعیم شدن در داستان تو نه باعث شرمندگی تو بلکه باعث جلال نام تو و ستایش نام تو بشیم از حال تا ابد و آباد. آمین.